بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مرحوم محقق عراقی نسبت به این مطلب که اگر قائل به اشراب بشیم، یکی از این دو تا تالی فاسد لازمه، یا باید قائل به تعدد وضع بشیم یا قائل به مجازیت بشیم، و هیچ کدامی که از اینها قابل التزام نیست. تعدد وضع خب ظاهرا مرادشون اینه که بگیم ضرب وقتی به تنهایی استعمال میشه، مثلا درش جنبه فعلیت اینا ملحوظ نباشه، اما وقتی میره در هیئت اسم فاعل، اونجا بگیم وضع شده برای ضرب فعلی. البته احتمالات دیگه هم هست در این تعدد وضع، بگیم یک بار وضع وضع کرده ضرب رو برای خود زدن، اما بعدن هم اشراب میکنه فعلیت رو در وضع دوم، یا باید بگیم نسبت به این معنای اشراب شده حقیقت و مستلزم تعدد وضع. این خب نمیشه بهش ملتزم شد، چون ما میدونیم اینجا تعدد وضع نیست. چی؟ عرض کردم چند احتمال داره. دو احتمال دادیم. یه احتمال است که خود ماده عرض می شود که یه بار که وضع شده این ماده درش فعلیت نیست، اما همین ماده وقتی رفت تو هیئت اسم فاعل، بگیم ماده ضرب که در هیئت اسم فاعل هست برای ضرب فعلی وضع شده. یعنی باز نگیم این فعلیت رو از هیئت میفهمیم، از ماده باید بگیم تا تعدد وضع لازم بیاد. میفرمان تعدد وضع رو نمیشه ملتزم شد. راه دوم این است که بیم استعمال ضرب در ضرب فعلی مجازه، استعمال کتابت در کتابت شعنی مجازه، استعمال تاجر در حرفه مجازه. میفرمان اینم نمیشه بهش ملتزم شد. لذا اینها هیچ کدام نتیجه‌ای که میخوان بگیرن این است که در این مواد اشراب نشده. خب برای اشراب یا این عناوین اگه راه منحصر به همین اشراب باشه، خب این تالی فاسدی که ایشون فرمودن لازم میاد، اما ممکنه راه دیگری رو ما طی بکنیم که مستلزم تعدد وضع یا مستلزم مجاز نشه. تا اینجا کلمات تماما مطرح شد. حالا میخوام یک جمع‌بندی کنیم. خوب دقت کنید که امروز انشالله یه جمع‌بندی خوبی رو ما بتونیم خدمت شما ارائه بدیم. البته همه آقایون حتما دقت فرمودید، خودتون هم به یک نتیجه‌ای رسیدید. حالا این بحث با یه تأمل و دقت انسان به یک نتیجه‌ای میرسه. چی آقا؟ حالا عرض میکنم ایشون نداره اشراب، میگه اشراب مستلزم تعدد وضع و التزام به مجازات و نمیشه ملتزم شد. خب همین میگه آقا همه اینا رو بگیم آقا ضرب در ضرب فعلی مجازه، کتابت در کتابت شعنی مجازه، تجار تاجر در تاجر حرفه مجازه. این واقعا حالا کسی ملتزم نمیشه. بله در نهایت الافکار جلد یک صفحه 122 132. بله خب عرض میکنم که من باز یک اشاره کنم به امهات کلماتی که بزرگان داشتن در اینجا و محورهای این بحث. مرحوم آخوند فرمودن در باب مشتق تلبس اعم است از فعلیت و اقتضا و در نتیجه انقضا اونجاییست که فعلیت تمام بشه و در اقتضا انقضا اونجاییست که اقتضا تمام بشه. این فرمایش آخوند بود و ظاهر عبارت آخوند این بود و همونطوری که مرحوم اصفهانی فرمود کثیری از بزرگان این نظر رو دارن، این فعلیت و اقتضا در خود مواد اشراب شده. این یک. مرحوم اصفهانی چند مطلب اساسی داشت. یک این که تلبس مساوق با فعلیته، یعنی با این مطلب مرحوم آخوند که آخوند فرمود تلبس هم از فعلیت و اقتضاس، ایشون مخالفت کردن فرمود تلبس فعلیته، چیزی غیر از فعلیت نیست. مطلب دیگری که داشتن این بود که ما خود مفهوم و لفظ مشتق را نمیتونیم ازش فعلیت و اقتضا استفاده کنیم، این رو به قرینه جمله و حمل در، یعنی خلاصش این شد در بعضی از مشتقات از راه حمل ما فعلیت یا اقتضا رو میفهمیم، اما در بعضی از مشتقات نیاز به حمل نیست. مشتقاتی که در تجارت و صنعت استعمال میشه اونجا مبدأ ملازم است دائما با ذات. در خیاط و نجار و اینها این مثال رو مطرح کردن. در مثال لابن و تامر هم فرمودن یک ربط مخصوص وجود داره بین مبدأ و ذات که توضیحش رو عرض کردیم. اینم اساس کلام مرحوم اصفهانی. بله اونم هم بله بحث مقتضی و مقتضا رو همشون فرمودن. عرض میکنم که بعد از مرحوم اصفهانی مرحوم امام چند تا مطلب داشتن. یک مطلبشون این بود که ما وجدانن از خود این مفاهیم اقتضا یا فعلیت یا حرفه رو میفهمیم بدون اینکه حملی رو در نظر بگیریم، یک، بدون اینکه ملازمت دائمی مبدأ با ذات در نظر بگیریم، دو، بدون اینکه اون فرمایش عراقی باشه که فترات متخلله رو کل اعدام بگیریم، سه، بدون اینکه بگیم عرف تسامح میکنه در اینجا اون اعدام رو کل وجود بگیره، چهار، ایشون فرمودن وجدانن از خود این مفهوم بدون هیچ کدوم یکی از اینها ما فعلیت رو در بعضی از موارد، اقتضا رو در بعضی از موارد استفاده میکنیم. و بعد اومدن مسئله انقلاب وصفیت به اسم رو ایشون مطرح کردن که ما تو این مشتقات مثل مسجد، اسم آلت، مفتاح، اینا مشتق از معنای اشتقاقیش انقلاب به اسم پیدا کرده. خب عرض میکنم که حالا این اساس مطالب بزرگان بود که ذکر کردیم. ما در دوره قبل اونجا این مطلب رو مطرح کردیم که اون چه که تو این مقدمه باید گفته بشه این است که در محل نزاع این گونه اختلافات تأثیری نداره. یعنی اگر یه مبدعی درش اقتضاست، یه مبدعی درش فعلیت، یه مبدعی درش حرفه است، این ربطی به اون چه که محل نزاع در باب مشتقه نداره. اما ما میگیم آقا حالا از هر راهی بخواد فهمیده بشه، ولو ما ندونیم، حالا یک دلیلی نداریم که آیا حتما اشراب شده، از حمل میفهمیم، از ملازمت دائمی مبدا با ذات میفهمیم، یا ممکنه یک قرینه چهارمی در کار باشه و نیازی نیست ما بدونیم که این از چه راهی فهمیده میشه. ما میگیم آقا این اقتضا از هر راهی فهمیده بشه، از حمل یا از خود مفهوم. این حرفه از ملازمت دائمیه مبدأ با ذات، یا نه فرض کنید که تبادر مثلا، که بگیم آقا امام هم فرمودن از تاجر اونی که متبادره من شغل و تجاره. مثلا اون چی که ما در دوره قبل گفتیم و تحقیق در مطلب بوده این است که ما اصلا چه کار داریم، از کجا فهمیده میشه. بگیم آقا باید روشن بشه که این اقتضا از ماده فهمیده شده، از هم فهمیده شده، از ملازمت دائمیه فهمیده شده، تسامح چیه؟ لزومی نداره ما اینا رو بدونیم. ما اونی که میخوایم در اینجا به عنوان یکی از مقدمات بگیم این است که این اختلافات که هست، حالا منشأش چیه، هر چی میخواد باشه، لازم هم نیست ما بدونیم منشأش چیه. میگم آقا در ضرب یک فعلیتی هست، این فعلیت از کجا اومده؟ اشراب شده، حمله، هر چی میخواد باشه. این اختلاف در این جهات موجب اختلاف در نزاع در محل مشتق نمیشه. محل نزاع میگیم آقا یک تلبس باید باشه یا عدم تلبس. بله ممکن است که بگیم آقا در بعضی از مشتقات دیگه انقضا معنا نداره، کمان که ما دیروزی رو پذیرفتیم در اسم مفعول انقضا معنا نداره، همانطوری که مختار مرحوم نائینیه به تبع صاحب فصول. البته باز بعضی از آقایون آقای جهادیان برای من نوشتن که صاحب فصول در بعضی از اسم مفعولها گفته انقضا معنا نداره، اما در بعضی دیگهش قبول کرده و اینم به اختلاف عرف و موارد استعمال اسم مفعول مختلفه. باشه، بالاخره کلی داریم میگیم اونجایی که عرف برای یک مشتقی تلبس و انقضا میپذیره او رو ما میگیم داخل در محل نزاعه. اونجایی که عرف میگه آقا غیر از تلبس انقضا دیگه درش معنا نداره، انقضا عقلی هم اگر باشه، که حالا بعضی از دقت هایی که آقایون کردن که بین قیام، بین صدور و قیام صدوری و بین وقوع و قیام وقوعی، خب اینا دقت های عقلیه، اینجا نمیشه اینا رو مطرح بکنیم. باید ببینیم عرف در این مشتق تلبس و انقضا را هر دو رو میپذیره یا نه. اگه پذیرفت ما میگیم داخل در نزاعه، اگر نپذیرفت اونجا دیگه عرض میکنم که میگیم از محل نزاع خارجه. چی آقا؟ آقا از هر قرینه‌ای بالاخره یه قرینه پیدا میکنیم. این ببینید یه قرینه پیدا میکنیم که اینجا فعلیته و نوعاً هم مشخصه. در ضرب هیچ کس نمیاد مسئله شأنیت رو مطرح کنه، در قیام و قعود و ضرب و اکل و راکع و ساجد و اینا هیچ کس نمیاد مسئله شأنیت رو مطرح بکنه. یعنی اصلا این امثله روشنه. ببینید اصلا اون روزم عرض کردم مرحوم اصفهانی بحث رو داره تو امثله مختلف مطرح میکنه و جستجو میکنه، یک نتیجه روشن به ما ارائه میده و اون است که ضابطه معین برای همه موارد مشتق نداریم. ممکنه تو اسم فاعل دو همینطور هم هست دیگه، یک ماده ازش فعلیت استفاده بشه یه ماده ازش شأنیت استفاده بشه، ضابطه نداره. این که مرحوم اصفهانی آمد مسئله حمل رو مطرح کرد، اینم در بعضی از حمل هاست. ببینید شما میگید زیدون قاتلون و از سم قاتلون، هر دو قضیه حملیه تشکیل میدید، ولی در زیدون قاتلون مسئله اقتضا مطرح نیست، مسئله فعلیته. تا زید بالفعل قتل رو انجام نداده باشه نمیگیم زیدون قاتلون، اما در اسم مقاتلون مسئله اقتضاست. این یه اشکالیست بر مرحوم اصفهانی وارده، همین اشکال بر آخوند وارده، همین اشکال بر امام وارده. یعنی اینایی که وقتی میخوان ضابطه بدن میگم آقا این دوتا شما ضابطتون چیه؟ خود مفهومه؟ چرا قاتل در اون جمله رو میگید فعلیه، قاتل در این جمله رو میگید اقتضاییه؟ ضابطه حمله، چرا اون حمل میگید فعلیه، این حمل میگید اقتضاییه؟ به امام میگیم شما میفهمید تبادره، چطور قاتل در اونجا فعلیت ازش تبادر میکنه، قاتل در اینجا اقتضا ازش تبادر میکنه؟ نمیشه که. میگیم آقا این قرینه است، توی زیدون قاتلون قرینه ای بر خلاف فعلیت نیست، توی از سم و قاتلون خود سم قرینه است بر این که مراد از این قاتل قتل اقتضاییه. نه میدونم ایشون که مسئله ایشون گفت تمام موارد اقتضایی از باب اتحاد موضوع و محمول و حمله. خب ما میگیم اینجا شما در زیدون قاتلون چی میفرمایید؟ ببینید بالاخره عرض کردم با اینکه ایشون خب خیلی هی راهو باز کرد، ولی به مرحوم اصفهانی بگیم ما زیدون قاتلون و از سم و قاتلون فارقش چیه؟ فارقش چیه؟ چرا؟ عرف شأنیت رو میفهمه؟ نه آقای عاشق، ما عرفیت اون رو دست دادیم، اما غیر دیگران آقا شأن عرف میگه این شأنیت داره، این قابلیت داره دیگه، قابلیت و فعلیت رو عرف میفهمه. ازفر من عرضم رو تمام بکنم. پس ببینید اولا حرف اول ما اینه که عرض کنم اینه تو دوره قبل گفتیم، در دوره قبل مختار ما همین شده که آقا به ما چه ارتباطی اصلا داره، یک، و چه نیازی هست که ما الان بیاییم بگیم آقا این ملاک دست شما برای این که بفهمی کدوم مشتق فعلیه، این ملاک دست شما برای این که بفهمی کدوم مشتق شأنیه. ما میگیم اینها خودش در موارد مختلف با قرائن روشن میشه. ممکنه یه اسم مفعولی درش انقضا معنا داشته باشه، یه اسم مفعولی درش، مثلا بگیم آقا در مقتول انقضا معنا نداره، اما در مکتوب یا در مضروب انقضا معنا داره. بله این عرفیه دیگه. نه اینا عرفه، اینا هیچ ارتباطی به ماده و به هیئت و اینها نداره. نه ماده دلالت بر اقتضا و فعلیت داره، یعنی یه حرفی رو اصفهانی برهانی کرد و این برهان رو ما قبول داریم. حرفش این بود که اگر ما بخوایم بگیم ماده دلالت بر قابلیت داره، در مفتاح اسم آلته، اسم آلت هیئتش دلالت میکند بر فاعلیت نسبت به ماده. اون وقت اگر ماده رو معنای قابلیت معنا کنیم، یعنی این فاعلیت برای قابلیت فعل داره و این غلطه. پس در ماده نمیتونیم قابلیت رو بیاریم چون مستلزم این اشکاله. خود هیئت دلالت بر انتصاب فاعل به این ماده داره. اون وقت در این نسبت فاعل به این ماده دیگه ما نمیتونیم قابلیت رو بیاریم. ایشون میگه در نسبت یکی از اون جهات ثلاثه باید بیاد، یا ضرورت یا امتناع یا امکان، اما قابلیت و اینها رو که دیگه ما نمیتونیم توی نسبت بیاریم. لذا نه ماده نه هیئت، یعنی این یه استدلالی است که مرحوم اصفهانی داره میکنه و استدلال تمامی هم هست. نه ماده دلالت بر قابلیت داره، نه هیئت دلالت بر قابلیت داره. یه قرینه دیگری باید ما بیاییم مطرح بکنیم. ممکنه یه وقتی بگیم آقا خود کثرت استعمال، مثلا در مفتاح بگیم آقا کثرت استعمال دلالت میکند برای اینکه این قابلیت برای فعل داره، ولی این کلید رو یک بارم ازش استفاده نکنید. و باز ما در دوره قبل این مسئله رو گفتیم که مثلا وقتی میگیم آقا مسجد، ما یک معنای اشتقاقی بخوایم براش بکنیم، بگیم مسجد مکانی که یعد و للعباده، اون حرف آخری که امام فرمود، یعد و للعباده، یا عرض می شود که این یعد و للعباده باز با قابلیت عبادت هم فرق داره. یه مرحله وسطی است بین اون شأنیت و بین فعلیت. اون وقت ببینید اونجا این ثمره رو تو دوره قبل گفتیم، حالا باز اینجا هم عرض میکنیم. گفتیم که اگر یه مسجدی رو اومدن خراب کردن، وقتی مسجد رو خراب کردن میگیم آقا اینجا دیگه لا یعد للعباده، دیگه این موضوع از مسجدیت خارج میشه، دیگه جنوب میتونه عبور بکنه. یه مسجدی رو در یکی از همین خیابونهای قم، این وسط خیابون قرار گرفته بود، تصادفات زیاد میشد، افراد از بین میرفتن، آخرالامرم مسجدی بود به نام مسجد حضرت ابوالفضل، به نظرم در خیابون خاک فرج بود، مرحوم والد ما اجازه دادن که او رو تخریب کردن. خب خیلی خطر جانی داشت برای افراد. حالا مسجد خراب شد، بعضی از این آقایون مقدسین میگفتن خب اونجا کسی میخواد عبور کنه، الان جنوب میخواد عبور کنه، حائز میخواد بره، فرض کنید بنش بشینه. خب میگفتیم آقا این دیگه از این عنوان خارج شده. شما اگر بگید که آقا اینجا مکانیست، همون حرف امام فرمودن اسم مکان فلسفی رو بیاریم، مکانیست که درش سجده بشود، خب میگیم این ذات مکان هنوز باقی مونده، این ذات باقی مونده، پس هنوز عنوان مسجدیت برای خود زمین صدق میکنه، احکام باید درش رعایت بشه. اما اگه بگیم نه این مسجد یعنی مکانی که یعد و معد للعباده، خب الان لا یعد للعباده، وقتی وسط خیابون قرار گرفت خراب شد دیگه لا یعد للعباده، دیگه از این عنوان خارج میشه. اینو گفتیم به عنوان یکی از ثمرات این بحث مشتق و همین بحثی که در اینجا داره مطرح میشه. خب حالا اینجا این مطلبی است که اونجا عرض کردیم. بله به حسبه هست اما ضابطه نداره، ضابطه ای ما نمیتونیم ارائه بدیم بگیم آقا در این مشتقات فعلیه، در این مشتقات اقتضائیه، در این مشتقات ملازمت ذات مبدع با ذات، ضابطه نداره. این به حسب موارد عرض میکنم که یه لحظه مختلف میشه. خب ببینید آقایون، حالا اضافه‌ای که الان ما در این دوره حالا به ذهنمون رسیده میخوایم عرض کنیم اینه. پس تا اینجا مطلب دوره قبل همین تحقیق است که به نظر من خودش حالا این در زمان خودش هم بحث خوبی بوده و تحقیق خوبی هم شده، برای اینکه این بحث رو در این دوره مفصلتر مطرح کردیم ما. بله اشکال بفرمایید. با اشکال که همیشه باقی میمونه. و لازم نیست ما بدونیم که منشأش چیه. چه لزومی داره؟ ها آقا عرض کردم، ببین ما به این نتیجه میرسیم. نه ملاک حالا عرفه. ببینید اصلا تو این موارد مرجع اصلی عرفه. هر جا عرف گفت فعلیت، این فعلیت. هر جا عرف ها؟ نه بید آقای، بید آقای صبر کنید عرض کنم به شما. ممکنه توی روایتی در برای مشتقی که عرف اون مشتق رو دلش قابلیت میدونه، اما قرینه تو اون روایت باشه که اون مشتق فعلی مراده. نمیفهمیم. بله زا عرض کردم زیدون، شما در زیدون قاتلون و از سم قاتلون مگه هم نداری؟ خیلی خوب، ولی زمان همین داریم میگیم، میگیم آقا فارق این دوتا قضیه کیه؟ آره عرف. نه نه نه، میگیم آقا عرف، میگیم آقا عرف مهمترین منبع برای فهم این جهاته. اما اگه توی کلام متکلمی، توی روایتی، توی آیهی برای مشتقی قرینه بر خلاف اونی که عرف هست آمده، ما تابع اون قرینه هست. یعنی میگیم آقا ممکن، یعنی نتیجه این میشه آقای رحمانپور، ما برای مشتق ضابطه مشخصی که بگیم همه جا همینه، میگیم نه بله کلی نسبت به خیلی هاش میگیم آقا عرف میاد فعلیتش رو، اقتضاش رو، حرفه و صنعتش رو، اینا رو میفهمه. اما ما تابع این هستیم، تابع ظهور به یک معنا، در هر کلامی، در هر مشتقی با قرائن حالیه، اینو تو دوره قبلم گفتم، حالیه، مقالیه، مقامیه، باید ببینیم که این مفهوم ظهور در چی داره. ممکنه همین زاربون در کلام یه متکلمی ظهور در فعلیت داشته باشه، ممکنه در کلام یه متکلم دیگه‌ای با یه قرینه ظهور در شأنیت داشته باشه. چه اشکالی داره؟ باید بریم سراغ قرینه. آقا اگر اختلاف، آره صبر کنید، اگر آخرالامر اگر اختلاف شد میشه مجمل دیگه. وقتی شد مجمل قواعد اجمال داره جاری میکنی. شما اینقدر میگید ظهور الفاظ حجته، حالا میگیم اگه چه ظهور نداشت خب میشه مجمل. نداریم راه، نداریم هیچ راهی، آسمون زمین بیاد هیچ راهی نداره. ما همه راه ها رو طی کردیم تو اینجا و واقعا بله ما میگیم عرف و باز کنارش هم میگیم اگه قرینه یه جا بود باز تابع اون قرینه هستیم. یعنی ما کلا میگیم در هر موردی به حسب خودش، یه جایی عرف که خیلی جاهاست، یه جایی قرینه است، تابع قرینه هستیم. عرض کردم همین ضاربی که آقایون میگن ظهور در فعلیت داره، ممکنه در کلام یه متکلمی با یه قرینه ازش ما شأنیت رو بفهمیم. مجاز بشه، عیبی نداره. مگه مجاز از بس خارج میکنه؟ میگه آقا یه کسی به فرض کنید که نوکرش میگه برو یه آدم بزنی برا من بیار، یعنی آدم قلدری برا من بیار، یعنی کسی که شأنیت زدن داشته باشه، نه که بالفعل الانم بزنه. الانم تو زمان ما خب خیلی از این استعمالات مطرحه. خب یه اضافه ای رو عرض کنم، این بحث رو تمام بکنم. اضافه ای که میخواییم بکنیم این است که حالا اگر این تحقیق دوره گذشته ما رو باز درش تأمل بفرمایید، بگید آقا این تحقیق نبود، به قول یکی از اساتید ما این یحقیق بود، این فایده نداره. ببینید ما هستیم و این جهاد، فعلیت، اقتضا، صنعت. یک راه این است که بگیم در ماده اشراف شده، یه راه دوم این است که بگیم در هیئت اشراف شده. هر دو مواجه با اشکاله. ما این احتمال رو میخواییم بدیم که نتیجهش با اشراف در ماده یکیه، اما در خود ماده اشراف نشده تا مستلزم تعدد وضع بشه. همون راهی که آخوند برای معانی حرفیه طی کرد، ایشون فرمود من برای ابتدا وضع شده، اما وضع لیستعمل، که این لیستعمل البته یادم از اونجا محتملاتی در عبارت آخوند بود، سه احتمال بود، اما ایشون میگفت این استقلالیت و عدم استقلالیت همراه این ابتدا و من هست، اما نه در موضوع له و نه در مستعمل و فیه. خب اینجا چه اشکال داره؟ این آقا به مرحوم اصفهانی بگیم این حمله حیدری که با آخوند و دیگران کردید که آقا این اشراب باید بشه، اشراب هم به قول عراقی میگه مستلزم تعدد وضعه، ما اشکال هم یعنی گفتیم خب بله ظاهرش درسته، اما این راه وجود داره. اگه اشراب رو ببریم در این که نه در موضوع له وجود داره نه در مستعمل و فی، یعنی اونجایی که غرض متکلم بخواد یک مفهوم فعلی و یک ضرب فعلی رو بیاره، این عنوان رو میاره. اونجایی که بخواد یک چیز اقتضایی رو بیاره، این عنوان رو میاره. اما نه در موضوع له نه در مستعمل و فی. عرض کردم اینه مبنای آخوند در باب معانی حرفیه رو میشه مطرح کرد در اینجا، در نتیجه اصل نظریه آخوند تحکیم میشه، این اشکالات اشراب و اینها هم درش جریان نداره. بله آقا اطوری نداره، فرق نمی کنه، فرق نمی کنه، هیچ فرقی نمی کنه. شما حالا روی این مطلبی که عرض کردم تأمل بفرمایید. این هم این مقدمه یا چهارم بود یا به حسب ترتیب ما پنجم شاید بود در کلام مرحوم آخوند تمام میشه. بحث بعدی ما مقدمه بعد هست که مراد از این حال در محل نزاع چیه. عرض میکنم که فردا که فقه سیاسی داریم انشاءالله خدمت آقایون میاییم، یه دعوتی از ما شده به مناسبت سوم شعبان مشرف بشیم انشاءالله برای نجف و کربلا، یک جلسه ای هست اونجا باید ما سخنرانی کنیم، سخنرانی عربی هم باید داشته باشیم. قبل از کرونا دو سفر دعوت کردن رفتیم سخنرانی کردیم، حالا اونجا هم عربی گفتیم اون دو تا جلسه رو. از آقایون اجازه میگیریم انشاءالله ما هفته آینده شنبه و یک شنبه و دو شنبه رو من نیستم، اما سه شنبه اگه زنده بودیم انشاءالله میایم خدمت آقایون. سه شنبه درس هست اگر مانعی پیش نیاد، اگرم مانعی پیش آمد که حالا از طریق پیامک آقایون خبردار میکنیم. اولا به ازای اینکه درس تعطیل میشه ما اونجا نایب الزیاره هستم، حتما از جمع این آقایون و خواهشم اینه و دعا هم اونجا میکنم آقایون. درس رو امسال من حساب کردم تا حالا حدود 90 روز درسی ما داشتیم. این خیلی آمار خوبیه، 90 روز تا غالبا تا قبل از عید و تا قبل از رمضان و اینا به 80 هم نمیرسید، اما امسال حدود 90 روز داشتیم، خدا رو شکر میکنیم. و آن راه اجتهاد و اینها هم همین است که بحث ها رو عمیق طی بکنیم، بخوایم سرسری بحث ها رو رد بشیم به جایی نمیرسیم. من اونجا دعا میکنم، همیشه یکی از دعاها این است که خدا هم به خودم هم با اون صبر بده برای این حوصله در این مباحث. انشاءالله خداوند ابواب علم رو بر همه ما بیش از گذشته مفتوح بفرماید. و صلی الله علی محمد و آله.